أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت بإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك و ارنا مناسکنا و توب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا و ابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمت و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. در جریان ساختن کعبه روایت های گوناگونی است که حجرالاسود از بهشت آمده، بعضی از پایه های کعبه از جنت آمدن و مانند، یا حجرالاسود اولا سفید بود یاقوتی بود، کم کم در اثر ذنوب مردم به این صورت در آمد و نظایر. این روایت های گوناگون در تفسیر المنار آمد و صاحب تفسیر المنار اینها را به شدت رد کرد که اینها اولا سندن ضعیفن و ثانیا خبر واحدن و ثالثا با هم مناقض و معارضن و رابعا مخالف با عقلن، مخالف با قرآنن، مخالف با سنتن. بنابراین اینها اسرائیلیاتی است که باید همه اینها را ترد کرد. سیدان استاد رضوان لله این روایات نقل میکنند و از این حرف صاحب المنار جواب میدن. میفرمان به این که گرچه در بین این روایات ضعیفی هست، گرچه مضمون بعضی از اینها قابل پذیرش نیست، و اما به طور کلی به انسان حکم بکند که اینها اسرائیلیات است، باید اینها را از بین برد، این ناسواب است. سرش آن است که اولا در این گونه از معارف خبر واحد گرچه معتبر و صحیح هم باشد حجت نیست. اگر یک روایت صحیح معتبری که در فقه میتوان به او استناد کرد، یک همچه روایتی در این گونه از مسائل صادر شده باشد که حجرالاسود از بهشت آمده است، به این روایت در معارف اعتقادی نمی شود استناد کرد، چون خبر واحد در معارف حجت نیست. در مسائل عملی که انسان می خواهد اثر عملی بار کند، به ادله ظنیه می توان اکتفا کرد، ولی در مسائل اعتقادی انسان بخواهد به چیزی معتقد بشود، اعتقاد یک مبانی دارد، اگر اون مبانی حاصل شد عقیده حاصل می شود، اگر اون مبانی حاصل نشد عقیده حاصل نمی شود. اعتقاد یک امری نیست که انسان بنا بگذارد، نظیر شک بین دو و سه نیست که انسان در موقع عمل بنا را بر سه بگذارد، با اینکه شک محفوظ است. نمازگزار اگر شک کرد که نمازش دو رکعت است یا سه رکعت، با اینکه در درون او شک هست واقعا شک دارد، میتواند در مقام عمل بنا را بر سه بگذارد، چون تعبد است و کار خارجی است. ولی مسائل اعتقادی با شک سازگار نیست. هرگز نمیشود به انسانی که شاک است گفت به یک امر معتقد باش. عقیده دست خود انسان نیست، فعل اختیاری انسان نیست که انسان به این فعل اختیاری تن در بدهد. عقیده باید به یک امر ضروری برسد، ضروری یعنی بدیهی. وقتی به یک امر ضروری رسید، به بدیهی رسید، مطلب نظری به ضروری منتهی شد، عقل مضطر رس به قبول، یعنی در مقابل یک امر ضروری قرار گرفت، دیگر نمیتواند بگوید من نمیفهمم. از اون به بعد میتواند بگوید من قبول ندارم ولی نمیتواند بگوید من نمیفهمم. وقتی انسان در مقابل یک امر ضروری و بدیهی قرار گرفت، عقل مضطر به فهمیدن است. اگر یک مطلب ریاضی به نظیر دو تا چهار تا رسید، یعنی نظری به ضروری ختم شد، عقل مضطر به فهم است. دیگر نمیتواند بگوید من نمیفهمم، من شک دارم، مقدورش نیست. وقتی حجت بر او تمام شد، مطلب ضروری شد، او مضطر به فهم شد، اونگاه جای تکلیف هست. میتوان گفت چیزی که برای شما حل شد و شک ندارید، ایمان بیاورید. ایمان یه فعل اختیاری است. از اون به بعد میتواند بگوید گرچه حق با شماست، گرچه فهمیدم حق با شماست، ولی قبول نمی کنم. این یک فعل اختیاری است که در تحت تکلیف هست. بعضی بعد از فهمیدن ایمان می آورند، بعضی بعد از فهمیدن ایمان نمی آورند، که به جهد و بها وستیغنه تا انفسو. پس فهم باید به ضرورت منتهی بشود که از اختیار انسان بیرون باشد، و ایمان است که تا آخرین لحظه در تحت اختیار انسان است. بین نفس و بین ایمان اراده فاصل است، لذا ایمان جز افعال اختیاری و در تحت تکلیف است. ولی بین نفس و بین علم و فهم اراده فاصله نیست. کسی نمیتواند بعد از روشن شدن حق بگوید که من نمیخواهم بفهمم، این مقدورش نیست. اگر برهان قام شد، او مضطر به فهم است. یعنی اگه مطلب ضروری شد، از نظری بودن بیرون آمد، ضروری شد، نفس در برابر مطلب ضروری مضطر به فهم است. وقتی فهمید حق برای او ثابت شد، اونگاه مخیر است، میخواهد بپذیرد، یعنی ایمان بیاورد و گردن بنهد، که میخواهد نپذیرد. در مسائل اعتقادی باید مطلب به حد ضروری برسد، یا برهان عقلی قائم بشود، یا قرآن کریم نصی در این زمینه داشته باشد، یا روایات به حد متواتر باشد، یا خبر واحد محفوف به قرین قطعی باشد سندن، و از لحاظ دلالت هم نص باشد. اگر در یک مسئله برهان عقلی اقامه نشد، قرآن کریم در اون زمینه نصوصیتی نداشت، سنت قطعیه نصوصیتی نداشت، به حد خبر واحد رسید، انسان جز در حد مظنه نمیتواند سر بسپرد، هرگز نمیتواند جزم پیدا کند یا به یک امر معتقد باشد. اگر به وسیله خبر واحدی عقیده پیدا کرد، اون در درون خود شک دارد، خیال میکند معتقد است، او شاک است، منتها چون ظاهراً خوشباور هست، خیال کرده و بر خود تحمیل کرده که من معتقدم. او نمیداند که شک دارد، خیال میکند یقین دارد. برای اینکه اگر از او بپرسیم سند زن نیست، دلالت زن نیست، در برابر این احتمالات چه میگویی، میبینید جواب ندارد. همین که ساکت شد، معلوم شد شک را پذیرفت. ممکن است خود را وادار به دفاع بکند، ولی در حقیقت شک دارد، نمیداند که شک است، خیال میکرد معتقد است. در معارف باید یا برهان عقلی قانون بشود، یا نصی از قرآن کریم باشد، یا نصی از سنت قطعی. و اگر این امور یاد شده نبود، خبر واحد بود که زنی و سند است، زنی و دلاله است، در فقه که بنابر تعبد است و امر خارجی حجت است، اما در معارف که بنابر تعبد نیست، حجت نیست. این است که میگن زن در اصول دین حجت نیست. حالا اگه یه روایت معتبری و صحیحی که با اون روایت در فقه میشود فتوا داد، مشابه اون روایت وارد شده است که حجرالاسود از بهشت آمده، بازم انسان نمیتواند عقیده پیدا کند، چون هم سندن زن نیست، هم دلالتا زنی و حق رد هم ندارد که بگوید این مردود است، اما هر چه بخواهد جزم پیدا کند معتقد بشود دست او نیست، زیرا در نهان او این سوال هست که این سند زنی است، این دلالت زنی است، شاید راوی اشتباه کرده، شاید کم و زیاد کرده، شاید غفلت کرده، شاید چیزی جا مونده، شاید نسخه های اختلاف داشته باشد. همین که یکی از این شایدها در سند یا در متن راه پیدا شد کافی است که او را شک کند، ولو او آدم خوشباوری باشد و نداند که شک دارد و در نهان او شک است. اصولا با سند زنی یا دلالت زنی نمی شود جزم پیدا شد. اگر چنونچه روایاتی که در این گونه از مسائل وارد شده است معتبر هم باشد، عقیده پیدا کردن دشوار است، چرا صد به این که زنی باشد غیر معتبر. اشکال صاحب المنار این است که معنای این که حجرالاسود از بهشت آمده چیه؟ از بالا نازل شده چیه؟ یا دیوارهای کعبه یا قواعد کعبه از بالا نازل شده چیه؟ از بهشت آمده چیه؟ اینا اسرائیلیاتی است که باید این همه اینها رو ترد کرد. اینا هم سندن معتبر نیستن، هم با هم مناقضن، هم با هم معارضن، هم مخالف عقلن، هم مخالف کتابن، هم مخالف سنتن و همسر زن. حرف سیدن و استاد رضوان لاله این است که اولا این چه نیست که همه اینها سندشون ضعیف باشه، بعضی ها سندشون معتبر است، این یک. و اگر هم سند معتبر باشد چون زنی و سندن مثل قطعی نیستن، کاری از عهده اینها ساخته نیست. و ظاهر حرف صاحب المناری است که اگر سند معتبر بود، خبر صحیح بود، قابل اعتماد بود. ایشون میفرمان اگر هم صحیح باشد نمیشود جزم پیدا کرد و معتقد شد. پس در این جهت فرقی نمی کند که معتبر باشد یا غیر معتبر. ولی بر فرض که سند معتبر در این مسائل کافی باشد، بعضی از این روایات سندش معتبر است. این که گفتید اینها با هم معارضن، اگر ما بخوایم کل واحد واحد اینها را بگیریم، البته با حفظ تعارض مشکل است. ولی همون طوری که در فقه جمع دلالی دارد، روایات را جمع بندی میکنن، حاصل جمع را میگیرن و از تعارض بیرون میافتد، اینجا هم همینطور میموند. اون مسئله ای که گفتید مخالف با عقل است، مخالف با قرآن است، مخالف با سنت قطعی است، کجا این حرف مخالف عقل است؟ کجا این حرف مخالف با قرآن است که حجرالاسود از بهشت آمده؟ اونگاه اصول کلی که در قرآن کریم است مطرح میکنند. میفرمان به این که ممکن است در روایات چیزی باشد که ما نفهمیم، اما ببینیم آیا این مضامینی که درباره پایه‌های کعبه آمده، درباره حجرالاسود آمده، مخالف قرآن است یا نه. اصل اول آن است که خدای سبحان می‌فرماید هر چرا که ما خلق کردیم از مخزن غیب تنزل کرده است، هم اصلش پیش ما هست و هم ما اینها را از مخزن غیب تنزل دادیم. پس یک مطلب این است که هر چرا که خدای سبحان خلق کرد مخزنی دارد و اینها در اون مخزن وجود دارد. الله خالق کل شی، هر چه شی بر او صادق است خدا خالق اوست، هر چه هم که خدا خالق اوست مخزنی دارد. در سوره حج فرمود که آیه 21 سوره حج، و این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، یعنی هیچ چیز در عالم نیست مگر اینکه چندین خزینه پیش ما دارد، نه اندنا خزینه تو، اندنا خزائنه که جمع مال اون مفرد است. یعنی هر چیزی که شی بر او صادق است، هر شیی چندین خزانه دارد. این من شیئن و این من شیئن، الا اندنا خزائنه، یعنی برای هر یک شی چندین مخزن هست. گاهی تعبیر می شود دوه محبو اثبات، گاهی تعبیر می شود دوه محفوظ، گاهی تعبیر می شود ام الکتاب. اینا خزائن الهی هست، برای هر شی چندین مخزن است. اونگاه فرمود و ما ننزله الا به قدر معلوم، و ما هر چیزی را که خلق می کنیم به اندازه ای که مصلحت باشد و ما علم داشته باشیم از مخزن نازل می کنیم. از مخزن نازل میکنیم نه یعنی از مخزن بیرون میآوریم در جهان خارج محقق میکنیم و دیگر در مخزن ما نیست. چون فرمود اندنا خزائنه، در سوره نحل هم فرمود ما اندکم ینفد و ما اند الله باقی، هر چی که در نزد شماست مثل خود شما زوال پذیر است و هر چه در نزد خداست مانند خدای سبحان کلا لیس کمثله شیء مسون از زوال است. پس همه چیز در مخزن الهی هستند و همه چیز ثابتند، با اینکه تنزل میدهد. این چه نیست که وقتی از مخزن الهی تنزل داد دیگه در مخزن الهی نباشد. وقتی خدای سبحان نعمتی را در خارج خلق میکند مثل این نیست که انسان از اتاق بالا چیزی رو به اتاق پایین بیاورد که دیگر در اتاق بالا نیست. مثل آن است یک مجتهد که دارای ملکه اجتهاد است از علم خود به دیگران چیزی ببخشد. این یک بخششی است که از اون مخزن گرفته شده ولی از مخزن نمی‌کاهد. این چه نیست که از مخزن که تنزل کرد دیگر در مخزن نباشد، چون در سوره نحل فرمود ما اندکم ینفد اما ظنا عند الله باقی. پس هیچ چیز نیست مگر اینکه خزائنی دارد و خزائنش عند الله است. پس ما عند الله ثابت است، پس مخزن هر چیز و خزانه هر چیز ثابت است و خدای سبحان به اندازه‌ای که مصلحت باشد به خود صلاح بداند تنزل میدهد. این اصل کلی. اونگاه این اصل کلی را در سوره زمر اینچنین مشخص کرد، فرمود به این که آیه 6 سوره زمر فرمود خلقکم من نفس واحدت ثم جعل منها زوجها و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج. خدای سبحان برای شما از دام 8 زوج خلق کرد، از گوسفند اهلی و وحشی، گاو وحشی و اهلی و مانند آن یا نر و ماده. فرمود اینها را برای شما نازل کرد. نازل کرد نه یعنی خلق کرد، انزله معنی خلقه نیست، انزله هم معنای انزال و معنای فروف استادن خود را دارد، ولی از مخزن غیب که اندهو خزائنا از اونجا تنزل داده است. در سوره مبارکه حدید هم که فرمود و انزلنا الحدید فیه بأس شدید، آیه 25 سوره حدید و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس، یعنی آهن را ما از اون مخزن تنزل دادیم. آهن را از اون مخزن تنزل دادیم نه یعنی برای شما آهن را از زمین خلق کردیم، بلکه به این معناست آهنی که در دل کوه خلق می شود یک ریشه‌ای در مخزن ما دارد، اصلش پیش ماست، ما برای شما فرستادیم. همونطوری که یک محقق می تواند بگوید این همه علومی که شما در این کتاب ها می بینید مخزنش پیش من است، اگر یک مجتهد ذی‌فنونی کتاب‌های گوناگون نوشت بعد به مراجعین یک کتابخانه گفت هر چه می‌بینید خزینه‌اش پیش من است و من طبق مصلحت از مخزن غیب نازل کردم به وسیله قلم در این کتاب‌ها ترسیم کردم، این نه به اون معناست که اون چه که در مغز من بود آمد در این کتاب و دیگر چیزی در مغز من نیست. معنای تنزل آن است که اون چه که در پیش من به عنوان وجود علمی و یک وجود مجرد و ثابت محقق بود، اون را تنزل دادم، به لباس لفظ در آوردم که قابل گفتن، نوشتن، شنیدن و به امثال ذالک است. اگر کسی بگوید اون که شما در این کتاب خانه میبینید مخزنش پیش من است و من اینها را تنزل دادم، معناش این خواهد بود که ریشه مجردش پیش اون مؤلف است و مؤلف اینها را به قالب لفظ در آورد تا قابل گفتن و شنیدن باشد. در باره خدای سبحانم این چه این است، گرچه لیسته کم استیشه. مسئله من عرف نفسه فقط عرف ربه، خیلی از مسائل کارهای خدا را انسان میتواند به مقداری که میسور انسان است بشناسد. این که فقط من آهن نازل کردم، نه نازل کردم یعنی خلق کردم، نه، یعنی این آهنی که شما در خاک میبینید ریشه اصلیش به شماست. ما از اون عالم تنزل دادیم، در صورت ماده و جسم در آوردیم که شما میبینید. پس هر چه که در جهان خارج هست اصلش اندالله در مخزن الهی هست. روایات تینت هم این معنا را تایید می کند که بعضی تینتشون از علیین است و سرانجام بهش می روند، بعضی تینتشون از سجین است و سرانجام گرفتار جهنم خواهند شد و مانند. یعنی اون چی که در جهان طبیعت موجود است یه ریشه اصلی پیش ما دارد و اون ریشه اصلی وقتی تنزل کرد چون از پیش ماست با برکت همراه است. حالا در یه همچه محدوده ای اگر روایتی وارد شد که حجرالاسود از بهشت آمد، حجرالاسود از نزد ما آمد، حجرالاسود از مخزن الهی آمد، این یعنی یه قداستی و یک ریشه پیش ما دارد. چون در نزد ما از مقام قربی برخوردار بود، وقتی هم که به زمین آمد اون قرب و حرمتش محفوظ است. همه این چنین نیستن، آهن هم از نزد خداست، حجر الاسود هم از نزد خداست، اما چون همه دارای یک خزینه نیستن بلکه دارای خزائن هم و درجات در اونجا فرق میکنن. چون درجات در اونجا فرق میکنن، وقتی به اینجا رسیدن با همان فرق میکنن. مرحوم کلینی نقل کرد، دیگران هم در جوامع روایی نقل کردن که کسی آمد حضور امیرالمومنین سلام الله علیه، عرض کرد اینی احبو که من دوست شما، فرمود دوست من ما نیستی. بار دوم عرض کرد حضرت فرمود نیستی. بار سوم عرض کرد حضرت فرمود نیستی. عرض کرد چرا؟ فرمود در اون عالم ارواح دوستان ما را به ما نشون دادن و من روح تو را در اون عالم در بین ارواح دوستانم ندیدم. خب این نشون میداد که هر چیزی یک ریشه ای دارد. اگر از اون ریشه بلند تنزل کرد وقتی به عالم طبیعت آمد از حرمت خاص برخوردار است، و اگر از اون ریشه بلند نیامد است از این اواسط آمد از اون حرمت خاص برخوردار نیست. اگر روایتی گفت حجرالاسود از بهشت است یا قواعد بیت خصیصه ای دارند، گرچه ما نمیتوانیم عقلا اینها را اثبات بکنیم ولی دلیلی بر خلاف اینها قامه نشد که انسان بگوید اینها جعلی است، باید رد بشود. اصول کلی قرآن تأیید میکند که بعضی از اشیایی که از حرمت خاص برخوردارند یک ریشه غیبی دارند. در این گونه از موارد چون دلیل عقلی برخلاف نیست، دلیل نقلی هم برخلاف نیست، دایهی بر رد کردن نیست. لذا سید استاد می فرمان به این که اون چه که صاحب تفسیر المنار را وادار کرده است که اینجور علیه این روایات بپردازن، یا همون اعتقاد دینی است که از وهابیت نشأت گرفته است، یا به طور ناخودآگاه زیر بار این زرق و برق علوم طبیعی رفته است. علوم طبیعی کاری با این مسائل ندارد. علوم طبیعی در سیر افقی اشیا بحث می کند، کاری به سیر عمودی ندارد. یعنی در علوم طبیعی هرچه هم که پیشرفت بشود، سخن از این است که این ماده قبلا چی بوده است، الان چیست بعدن چه می شود، این سیر افقی اشیا در علوم طبیعی مطرح است. اما این اشیا را کی آفرید، برای کی آفرید، مبدا فاعلیشون چیست، مبدا غایشون چیست، به اصطلاح آغاز و انجام عالم کیست یا چیست، این نفیاً و اثباتاً در علوم طبیعی مطرح نیست. یعنی یک عالم طبیعی اگر بخواهد بگوید من رو اصول طبیعی برای عالم مبدا اثبات میکنم یا رو اصول طبیعی برای عالم معاد اثبات میکنم، اثبات او به استناد علوم طبیعی نیست. او از این جهت که در جهان هستی وارث شد میخواهد بگوید در عالم خدایی هست، دیگر از اون جهت فیزیکدان نیست، از اون جهت حکیم و فیلسوف است. علمی که میگوید در جهان چی هست چی نیست، در محور هستی بحث میکند، اون که علم طبیعی نیست، علم ماورای طبیعی است. هیچ علم طبیعی در این جهت بحث نمی کند که آیا عالم مبدأ دارد یا ندارد. علم طبیعی فقط بحثش از این جهت است که این ماده طبق شواهد مادی قبلی دورانی را گذرانده و همکنون در این کسوت است و آینده نزدیک یا دور چه خواهد شد. اما کی اینها را خلق کرد، برای چی اینها را خلق کرد، با ابزار علم طبیعی نمیتوان اینها را اثبات کرد، نمیتوان اینها را نفی کرد. گرچه میشود از علوم طبیعی مقدماتی را استیاد کرد، در حکمت از اونها بهره برداری کرد، ولی کبرای قیاس را در حکمت باید بیان کنند نه در علوم طبیعی. لذا سیدن استاد میفرمایند که انکار این گونه از معجزات یا انکار این گونه از نصوص و روایات یا در اثر همون عقیده وهابیت است یا در اثر مرعوب شدن نسبت به این علوم پیشرفته طبیعی است. وقتی دلیل عقلی یا نقلی معتبر بر خلاف این روایات وارد نشده است، این روایات قابل اخذ است. البته اونها که میدانیم جعلی است قابل اخذ نیست، اونها که نمیدانیم جعلی است، دلیل عقلی هم برخلافش نیست، قابل احترام است و قابل اخذ. پس هیچ دلیلی بر نفی این اقامه نشده که حجرالاسود از بهشت آمده این انسان نفی بکند، یا دیوارهای کعبه یا پایه‌های کعبه حرمت خاصی دارد انسان را نفی بکند، این چنین نیست. اونگاه جسم خزائنی دارد و اونها اندالله هست، چون اندالله هست دیگر خزائن مادی نخواهد بود، لذا ثابت است. اگه جسم بود که فانی می شود. اما اون چه که مربوط به تتمه بحث است، فرمود به این که ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمت و یزکیهم. این که فرمود در اونها دعای ابراهیم سلام الله علیه هست، این که عرض کرد خدایا در این امت مسلمه یا در بین این ذریه پیامبری از اینها بفرست که آیات تو تلاوت می کند، خدای سبحانم این دعا را مستجاب کرده است، پیامبری فرستاد. اما همونطوری که ابراهیم خلیل سلام الله علیه دعا کرد، خدای سبحانم فرمود لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. گرچه دعای است ابراهیم روحاً عام است و پیامبرم روحاً نظیراً للعالمین است و سخن او ذکرال البشر است برای هدایت همه انسان هاست، اما اون که از رسالت پیغمبر بهره می برد همان است که در دعای ابراهیم سلام الله علیه آمده و همان است که خدای سبحان فرمود ما بر اونها منت نهادیم. فرمود لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا، وانگه فرمود تو نظیرا للعالمین، انا ارسلناک للناس کافه، برای همه انسان ها خدای سبحان رسولش رو ارسال فرمود، برای عالمین ارسال فرمود، اما فرمود این بار سنگین رو مؤمنین میکشن. منت اون نعمت ثقیله است. منه نه یعنی زبانی اینها رو ممنون کرد، لقد من الله یعنی بار سنگین به اینها داد. اون نعمت سنگین توان فرس ها را میگوین منت، نه یعنی زبانی خدا ممنون کرد کسی را. لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا. اینها رو خدا نعمت سنگین میداند. نعم مادی را خدا نعمت سنگین نمیداند. آسمون ها، زمین، دریاها، همه اینها رو خلق کرد اما منت ننهاد. فمود لا تمنون علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. این هدایت الی ایمان را خدا منت میداند. امامت و حکومت مستضعفین علی الارض را منت میشمارد. نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. برای اینکه اینا کسانی هستند که امکنهم فی الارض اقام الصلاة و آتوا الزکات، اینا کسانی هستند که دین را احیا میکنند. ما منت نهادیم اینا رو ائمه فی الارض کردیم. پس درباره امامت سخن از منت است، درباره هدایت و ایمان سخن از منت است، درباره نبوت سخن از منت است. فهمود بقید من الله علی المؤمنین از بعث فیه. با اینکه فرمود انا ارسلنا کل ناس کافه، اونا که نبذوه وراء ظهورهم از این نعمت حرفی نمی بندن، چه سنگین چه سبک. لذا فرمود اونها که از این نعمت بهره می برن می فهمن یه منت نعمت سنگینی است. این نعمت عظیم را ما به مؤمنین دادیم. مثل این که قرآن ذکرال البشر است، اما لینذر به من کان حی، لینذر من کان حی و یحق القول علی الکافرین، یا انما انت منذر من یخشاها، یا هدن للمتقین. با این که این کتاب هدن للناس است، اما اون که بهره میبرد اهل تقواست. همونطوری که قرآن هدن للناس است، ولی اون که بهره میبرد خصوص اهل تقواست. پیغمبرم رسالتش جهانی است، ولی اون که استفاده میکند خصوص مؤمن است. فرمود ما این بار سنگین را به مؤمنین دادیم، اینا هستن که این بار را حمل میکنن. لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا منهم، که چیکار میکند؟ همین دعاهای ابراهیم رو دارد اجابت میکنه، که یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. منتها در بعضی از قسمتهای قرآن کریم ضمن این که تلاوت آیات و تعلیم کتاب به حکمت رو ذکر میکند، این تذکیه را بعد از تعلیم ذکر میکند، در بعضی از آیات تذکیه را قبل از تعلیم ذکر میکند. گاهی سخن از یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه است، گاهی سخن از یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم هست. از این جهت که تعلیم مقدمه تزکیه است، خب قبل از تزکیه ذکر می شود. از این جهت که تزکیه هدف است و مقدمه بر تعلیم است، گاهی قبل از تعلیم ذکر می شود. گاهی سخن از یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه است، و این تزکیه مقدمه بر تعلیم است، چون هدف مقدمه بر کار است. گاهی تعلیم قبل از تزکیه ذکر می شود، برای این که تعلیم مقدمه تزکیه است. تعلیم برای آن است که انما یخشى الله من عباده العلماء بشود. قرآن کریم فقط این گروه را مستثنا می داند. اون که عالم نیست یا اهل خشیت نیست، اونا در ردیف دیگر موجودات می شمارد. برای غیر عالم و برای غیر وارسته حساب جدا باز نمی کنند. در سوره مبارکه زمر این چنین می فرماید که یا غافر انما یخشى الله من عباده العلماء. بعد از این که گروه فراوانی را می شمارد و اونها را در رنگ از یکدیگر جدا میکند، اونگاه میفهمد به این که فقط علما هستند که از خدای سبحان هراسناکند.
افراد گوناگون را ذکر میکند، جبال رنگارنگ را ذکر میکند، و من الناس و الدواب مختلف الوانه، اونگاه انما یخشى الله من عباده العلماء. فرمود کوههای رنگارنگ را خدا خلق کرد، انسانهای رنگارنگ را خدا خلق کرد، همه اینها را در یک سمت ذکر میکند. بعد علمایی که نشانه علم راستی نشون خشیت الهی است علاهده ذکر میکنند، انما یخشى الله من عباده العلماء. گفتن ما عرضه کردیم میخواستید بگیرید، اگر چنون چه خدای سبحان نسبت به همه عرضه کرد، اون مقداری که حجت بالغه حق تمام بشود میسور همگان هست، و بیش از اون البته که اگر خدای سبحان چیزی را به کسی نداد توقع اون را هم ندارد، چون لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به مقداری که به اونها اعطا کرده است به همون مقدار مکلف بکرد و تکلیف میطلبد. منظور آن است که تزکیه مقدمه بر تعلیم است، تعلیم مقدمه تزکیه است. انسان تا نداند که وارستگی نیست. خیلی از اموری که انسان نمیداند که از کجا وسوسه میشود و از کجا دارد تیر میخورد تا خودش تهذیب کند، تا انسان حلال و حرام خدا را نداند، تا واجب و مستحب و مکروه را نداند، تا روح را نشناسد، قوای روح را نشناسد، سوز زیان روح را نشناسد، شهوت و غضب روح را نشناسد، چگونه میتواند خودش تهذیب کند؟ هم باید بد و خوب را بداند، هم باید روح به کدام سمت متوجه می شود اینها را بداند، قوای روح را بداند، دسیسه هایی که روح در انسان با اون دسیسه ها نفوذ می کند بداند، تا بتواند خودش تزکیه کند. تو این کتاب های اخلاقی مراجعه فرمودی در این کتاب های اخلاقی مثل محجه و غیر محجه هست، که اگر کسی عمری در یه شهری به عنوان روحانی امام جماعت یا جمعه، واعظ، مدرس و مانندون خدمت می کرد، بعد کسی از شهر دیگر آمد امامت اون شهر رو گرفت و مردم به دنبال او رفتن، اونا در این کتاب‌های اخلاقی نوشتن اگر کسی که عمری در شهرش به امامت مشغول بود یا به وعظ و ارشاد مشغول بود هیچ تغییری در او پیدا نشد و گفت این خدمتی که تاکنون ما می‌کردیم الان دیگری می‌کند، این بفهمد در طی این مدت ده تحت ولایت خدای سبحان بود و لله کار می‌کرد. اما اگر گلایه شروع شد که عجب مردم خوش استقبال و بدرقه هستن، سوابق ما را فراموش کردن، ما را تنها گذاشتن به دنبال دیگری رفتن، این معلوم میشود برای خودش کار میکرد. ممکن است عمر انسان در تحت ولایت شیطان باشد و نداند. یکی از بیانات نورانی از تعمی صلاب اللہ هست که لبر تفع الهوا لعلف غیر المخلص من عمله، فمود اگر حوست را برداری خیلی ها میرن خونه هاشون میشینن کار نمیکنن، خیلی ها برای اینکه خود مزرعه باشن کار میکنن، اگر هوس نباشد غیر مخلص کار نمیکنن. لو ارتفع الهوا لعنف غیر المخلص من عمله، این میره خونه میشینه میگه حالا که من مطرح نیستم چرا من خدا مرخصه کنم؟ قیامت معلوم میشود که کی برای خدا کار میکرد کی برای خدا کار نمیکرد. انسان تا اینها را نشناسد که نمیتواند تزکیه کند. ممکن است عمری در تحت ولایت شیطان باشد و خیال کند اهل تقواست. اینه که تعلیم حکمت و کتاب مقدمه تزکیه است. تا انسان این شدائد را نداند، این راه‌های ظریف را نداند، این تقوا و فجور را نداند، هرگز نمیتواند اهل تزکیه باشد. ممکن است کسی بد و خوب را بداند ولی بد و خوب خود را نداند. و خدای سبحان می فرماید نفسی مستبل خلق است که بد و خوب خود را بشناسد. همون فالهمه ها فجوره ها و تقوه ها، معلوم شد همه چیز برای نفس یکسان نیست، بعضی چیز برای نفس فجور است، بعضی چیز برای نفس تقوه است. تا انسان خود را نشناسد که غیر را نمیشناسد، تا دوست و دشمنش را نشناسد که نمیتواند خوش تزکیه کند. تا اگر نداند روح چندین قوا دارد و نفس مسوله چیست، چجور شیطان انسان را از راه مشروع فریب میدهد که نمیتواند به جهاد با نفس بپردازد. این است که تعلیم کتاب و حکمت که در حقیقت جهاد کبیر است، به جاهد هم بهی جهادان کبیرا، مقدمه تزکیه و تزکیه مقدمه بر تعلیم است نه مقدمه است. گایچ به حرمت اون هدف تزکیه مقدم ذکر می شود، گاهی رو سیر طبیعی که تعلیم حکمت و کتاب مقدمه وارستگی نفس است قبل از او ذکر می شود. گاهی این فرماد یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، گاهی این فرماد یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. و هر مرتبه از تزکیه می تواند زمینه باشد برای تعلیم بعدی، چه این که هر مرتبه از تعلیمی می تواند مقدم باشد برای تزکیه. بیان ذالک این است که نه همیشه تعلیم زمینه برای تزکیه است، بلکه خیلی از موارد تزکیه زمینه تعلیم است. خیلی از موارد است که انسان اول آدم خوب می شود بعد چیز می فهمد. همه درس ها که تو کتاب نیست، همه درس ها که تو مجالس درس و بحث نیست. خیلی از درس هاست که با تقوا حل می شود. اگر فرمود این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، یعنی این تزکیه زمینه اون تعلیم را فراهم می کند، منتها اون علمی است وافق علومی که تو مدرسه ها هست. ممکن است انسان تو مدرسه علمی فرا بگیرد که در این حال که به حمله اولی علم است به حمله شای جهل باشد. تو بیانات استعمی سلام الله علیه هست که رب عالم قد قتله جهلو، این علم هست ولی جهل است، جهل در مقابل عقل نه جهل در مقابل علم. رب عالم قد قتله جهلو و علمه معه لا ينفعو. یا فرمود اذا علمتم فعملو و اذا تیقنتم فعقلمو، لا تجعلو علمکم جهلا ولا یقینکم شکا. شما علمتون رو جهل نکنید. در همون قوله رو دوره رو آمودی از امیر سلمانی سلام الله نقل کرد که اعملو بل تکن من اهله، اگر شما میخوای اهل علم باشی و عمل کنی. طبق این حدیث شریف حضرت به کسی میگوید اهل علم که عمل کند، وگرنه نااهل است. اهل علم نه یعنی کسی کتاب مینویسد درس میگوید بحث میکند، این رو اهل علم نمیگن. اگر کسی به علمش عمل نکرد نااهل است. فهمود به علم عمل کن تا اهل علم بشی. در نهج هم هست که شما علمتون رو جهل قرار ندید. پس یک سلسله از تعلیم زمینه برای تزکیه است، اما یه سلسله تزکیه مبدا پیدایش تعلیم است، منتها خیلی فرق میکنه. بیان فرق این است که علم مقدمه است برای تزکیه، گاهی این زل مقدمه از مقدمه جدا می شود چون سبب تام نیست. علم مبدا قابلی برای تزکیه است، یعنی نفس را آماده می کند برای وارستگی، ولی تزکیه مبدا فاعلی علم است، یعنی انسان وارسته اون وارستگیش قلبش را با علم روشن می کند. این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، نه یعنی این تقوا مقدمه می شود، بلکه در ردیف علل فاعلی قرار می گیرد. گرچه بل کلوم عند الله سبحانه و تعالی، خود تقوا نفس را عالم می کند به اذنه تعالی، چون فرمود لن ینال الله لحومها ولا دباها ولکن یناله تقوا منکم. خب برمود تقوا بالا می رود، تقوا بالا می رود متقی بالا نمی رود؟ مگر تقوا نظیر این دخان یا بخار که بالا برود؟ خب اگر تقوا بالا رفت نفس متقی هم بالا می رود. اگر تقوا نائل شد به لقای حق رسید، متقی هم به لقای حق می رسد. تقوا این چنین نیست که فرشتگان بنویسن که این شخص با تقواست در یک کاغذی بعد بالا ببرن. فهمود الهی است ادل کلم طیب، کلم طیب یعنی عقیده طیب. خب اگر عقیده طیب بالا رفت معتقدم بالا می رود، روی که به عقیده تو معتقد بود بالا می رود. اگر بالا رفت علم فرا می گیرد، و اگر بالا رفت بر مراحل مادون علم افاضه می کند و علم ریزش می کند. همون مرحله بالا به مراحل مادون علم اعطا می کند. پس تعلیم مقدم است برای تزکیه، تقوا و تزکیه مبدا فاعلی تعلیم علم است. خیلی از علوم است که انسان با تقوا حل می شود. این که می دید بعضی از بزرگان وقتی مسئله برشون مشکل شد به جامع شهر می رفتن، وضو می گرفتن، دو رکعت نماز می خوندن، و مسئله علمی براش حل میشه از این راه است. اگر خدای سبحان وعده داد سمود من یتق الله یجعل له مخرجا و این وعده هم همچنان مطلق است، مخصوص به رزق مادی نیست، ازش استفاده می شود که اگر کسی نفسش با تقوا بود در مسئله علمی نمی ماند. نفرمود من یتق الله یجعل له مخرجا فی الخبز والفواکه، فمود من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. شما وقتی رزقها را در قرآن مطرح می کنید ببینید نبوت را ولایت را خدا جزء برجسته ترین رزق می شمارد. شعیب می گوید خدا من رزق کریم داد. نبوت رزق است، ولایت رزق است، معنویت رزق است، سیب و گلابی و میوه هم رزق است. این رزقهای مادی را قرآن کریم برای اینکه به ما بفهماند خیلی به اینها بها ندیم، اینا را میگوید ما باران فرستادیم، آفتاب میتابد، زمین زرخیز است، حاصل خیز است، باغهاتون سرسبز میشود، میوه ها میروید، یه قدری خودتون یه قدری دامهاتون بخورن. یعنی خیلی به این میوه ها بها ندید، این مال شما و دام شما. متاعا لکم و انعامکم. گاهی هم میگوید کلوا ورعوا انعامکم، یه قدری خودتون بخورید یه قدری به دامهاتون بدید. یعنی هشدار میدهد که این چیزی نیست که شما بو روی او ولع دارید، این چیز مال شما و دامتون، یه قدری مال شما یه قدری مال دامهاتون، متاع شما و دام شما. همون ما این بارون رو فقط برای شما نفرستادیم، این آفتاب فقط برای شما نمیبارد، این باغ همش مال شما نیست. اما وقتی صحبت از شعیب است و رزق کریم است، میگد این را به انسان میدهد. رزقی که به انسان میدهد نبوت است، علم است، تزکیه است، تعلیم است و مانند. فرمود اگر کسی اهل تقوا شد من حیث لا یحتسب، خدا او رو روزی میدهد، نه تنها رزق ظاهری. رزق ظاهری که در بحث‌های قلب خوندیم، لولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه. فرمود اونها اگر خوف این نبود که همه به کفر رو بیاورن، ما به کفار اونقدر میدادیم که سقف خانه اینها از نقره ساخته بشود. معلوم میشود قرآن خیلی به اون مسائل بها نمیداد. فرمود اگر چنون چه کسی اهل تقوا باشد نمیماند. من یتق الله یجعل له مخرجا، در قبال من اعرضن ذکری فان له معیشه زنکا. فرمود کسی از خدا رو برگردون هرگز در نمیرود، همیشه میماند. در اینجا فرمود اگر کسی اهل تقوا بود هرگز نمیماند، همیشه در میرود. این دو امر مقابل هم در قرآن کریم. از اون طرف فرمود انسان بی تقوا هرگز در نمیرود، همیشه در چنگ ماست. من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا، او در گرفتاری به سر میبرد. او اگر از نظر مالی هم متمکن باشد همیشه در فشار فقر است، یه تابلو فقر در برابر چشمان اوست. این در روایات ما هست که اگر کسی اسبه و امسا و همه دنیا، خدای سبحان فقر را در برابر چشمان او مجسم می کند. او هرچی می بیند فقر می بیند، می گوید چه کنم، هم به فکر تحصیل مال جدید است، هم به قصه و فکر حفظ مال قدیم، همیشه در فشار قبر گذشته و آینده است. ولی اگر کسی اهل تقوا بود راحت است، هرگز در نمی ماند. بنابراین اگر تعلیم کتاب و حکمت مقدمه است برای تزکیه و روی همین مقدمه بودن گاهی قبل از تزکیه ذکر می شود، تزکیه مبدأ فاعلی تعلیم است و مبدأ فاعلی مقدم است و از این جهت گاهی هم قبل ذکر می شود. حالا اگر بحث های دیگر هم در زمینه هست بعدن انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.